جریمه کردن، مثل بیع عبد عابق مع زمیمه. ببینید عبد عابق فراریه، من قدرت بر تسلیم بالفعلش ندارم، ولی با زمیمه فعلش درسته، چیزه بیعش درسته. پس وجوب تسلیمش مطلقا نیست چه من قدرت داشته باشم چه نداشته باشم باید تسلیم کنم، نه، تو عبد عابق چون الان قدرت ندارم اشکالی نداره. متو یه طریق دیگه بیعه رو درست میکنم، زمیمه. و این اوریده اگر اراده شود مطلق و وجوبه، مطلق وجوب تسلیم، نه وجوب مطلق بی قید و شرط، نه مطلق وجوب، یعنی گفته آقا تسلیم واجبه که این وجوب مطلقه، شامل افراد زیاد میشه، چه با تمکن یکی از فرداش تسلیم معد تمکنه، یکی از فرداش تسلیم غیر تمکنیه، غیر متمکنه. فلا ینافی، اگر مراد مطلق وجوب باشه که دو تا فرد داره متمکن غیر متمکن، فلا ینافی کونه، منافاتی ندارن این که باشد این مطلق وجوب مشروطن، بودن این وجوب مشروط به تمکن، کما لو تجدد العجز بعد العقل، همچنانی که اگر ایجاد شود عجز بعد از عقل. چجور؟ اگر بعد از عقد و موقع عقد شخص متمکن بود از پرداخت کالا، عقدو که خون مثلا عبد فرار کرد، اینجا الان وجوب تسلیم نیست، ولی عقد صحیحه، منتها آی مشتری حق فسخ داره، میگه چون نمیتونی کالا رو به من تحویل بدی من فسخش میکنم. مرحوم شیخ میفرماید که وقد یعترض به اصالت عدم تقید الوجوب، این تضعیف بهش اعتراض شده، به این تضعیف اعتراض شده، به این که چجور اعتراض شده؟ گفته که شما میگید که وجوب تسلیم مقید شده، مشروط شده به تمکن. شما میگید وجوب تسلیم مشروط شده به تمکن. خب میگیم اگه مشروط شده به تمکن، اصل شرط میکنیم که آیا وجوب تسلیم مطلق یا مقید به تمکنه؟ اصالت عدم تقید میگه مقید نیست. ما الان شک داریم آقا در بی، در معامله تسلیم واجبه، این وجوب تسلیم سازگاری داره با چی؟ با هم وجوب معد تمکن، هم با غیر تمکن. ما میرم قیدش میزنیم به تمکن، ما شک میکنیم که آیا تمکن جزء این وجوب، قید این وجوب هست یا نیست. اصالت عدم تمکن، اصالت عدم تقیید به تمکن، میگه این وجوب تسلیم مقید به تمکن نیست. و قد یعترض به اصالت، به تحقیق اعتراض شده این مشروط بودن مطلق وجوب به تمکن، اعتراض شده به اصالت عدم تقید الوجوب، به اصل عدم تقید وجوب. یعنی ما قبول نداریم که وجوب تسلیم وجوب مقیدی، شک میکنیم که وجوب تسلیمی که در معامله هست مقید به تمکن هست، یعنی وجوب تسلیم متمکن، یا نه مقید به این قید نیست. اصالت عدم تقید میگه نه. ثم یدفع به معارضتهی به اصالت عدم تقید البی به حاضرشن. یکی اومده یه بحث دیگه ای اصلا پیش کشیده، گفته از کجا میدید عقد مقید به وجوب تسلیمه، بی مقید به وجوب تسلیمه؟ ما میگیم آیا بی مقید به همچین شرطی به نام وجوب تسلیم هست یا نیست؟ از عدم تقیید بیعه، یعنی ما میگیم از ریشه کارو خراب میکنیم. شما آمدید گفتید همچین قیدی هست مقید به تمکن نیست، ما اصلا میگیم اصلا همچین قیدی تو معامله نیست. کجای معامله نوشته که تسلیم واجبه؟ احل الله البیع، خدا بیعو حلال کرده. اوفو بالعقود، به عقدهاتون و بیعاتون وفا کنید. کجاش نوشته وجوب تسلیم؟ شرط میکنیم که آیا در عقد و بیع که خدا حلالش کرده وجوب تسلیم شرط هست یا نیست؟ از سوالت عدم تقیید بیع به این شرط رو جاری میکنیم. مثلا همچین عقدی نداریم که بعد بیاییم همچین شرطی نداریم به نام وجوب تسلیم که بعد بیاییم بگیم وجوب تسلیم مقید یا غیر مقید. ثم یدفع و سپس دفع شده این اعتراض به معارضتهی به معارضش به اصالت عدم تقید البه به اصالت عدم تقید به این شرط. اصلا میگیم بی همچین شرطی نداره. مرحوم شیخ انصاری فرماید و فل اعتراضه و المعارضته و المعارضته نظر واضح و فهم. در اعتراض که گفت تقید چیز وجوب تسلیم مقید به تمکن نیست، ما اینو قبول نداریم، بلکه چی؟ وجوب تسلیم مقید به همچین شرطی هستش، چون که از اوفو بالعقود استفاده میشه که تسلیم و قدرت بر تسلیم رو فی الجمله ثبت کرده، یعنی وجوب مطلق، یعنی این قید وجوب مطلق رو گفته که با تمکنم سازگاری داره. این اولا. پس این که بیای بگی که مقید نیست به چی، ما میگیم نه آقا قدرت یه شرطی هست که شرط اساسی تکلیفه، شما با اصالت باید بعضی از شرطی رو بردارید که ما شک داریم در معامله هست یا نیست، با اصالت عدم تقیید باید شرطی رو بردارید که از شرایط عامه تکلیف نباشه، در حالی که قدرت از شرایط عامه تکلیفه، اصلا شکی درش نیست که بخوایم با اصالت عدم تقید برداریم. هر وجود و هر تکلیفی قدرت از شرایط عامه شه. خب پس چیزی رو که ما در شک نداریم، یعنی قدرت رو، نمیشه با اصل بر اصل مال جاییه که ما یه چیزی رو شک داریم، در حالی که قدرت از شرایط عامه تکلیفه و شرط معامله هست، شرط تکلیفه. وجوب تسلیم هم یه تکلیفیه که این شرط عامه رو به نام قدرت رو دار. پس نمیتونیم بگیم وجوب تسلیم مقید به بفرمایید این شرط نیست. اما این که گفته شد بی مقیده به این شرط نیست، ما میگیم که اگر در معامله ای شک کنیم که آیا شرطی در شک هست یا نیست، شک که در شرطیت یک چیز قدرت بر تسلیم در معامله داشته باشیم، اگر اون چیز در معامله نباشه، اصل اینه که اون معامله دارای اثر نیست. این قاعده هست، شرطهای مشکوک در عبادات اگر ما شک داریم در شرطی نبود، اون شرط سبب بطلان معامله هست. وقتی سبب بطلان معامله شد، یعنی معامله از اول اصلا رخ نمیده، صورت نمیگیره که بعد بیاییم ما بحث کنیم این معاملهی که صورت گرفته بفرمایید قدرت در تسلیم شرطش هست یا نیست، انگار اصل سوای مسبب میشه. یعنی از اول معاملهی که یه چیزی قدرت بر تسلیم درش مشکوکه، بفرمایید این چیزه سبب میشه که اگر نبودش سبب میشه معامله باطل بشه، و معاملهی که باطل شد دیگه معاملهی نیست که بعد بگیم میگیم معامله هست، حالا شک میکنیم که آیا قدرت بر تسلیم در شرط هست یا نیست. فلفل اعتراضه. پس اعتراض در این ما قبول نداریم. چرا؟ چون قدرت شرط عامه تکلیف، شک که در وجودش نداریم که با اصل عدم تقید برش داریم. قدرت و تمکن شرط های عامه تکلیف هست، اما معارضه با اصالت عدم تقید به حاضر شد، اصلا شرطی که ما شک داریم در وجودش، یعنی نبودش سبب بطلان معامله است. دیگه چیزی نمونه که من بیام بعد بحث کنم که آیا بفرمایید سبب بطلان هست یا نی. فهم منها وچی دیگه برای بطلان اینجور فرمیدن که قرض از به غرض از بیع انتفاع هر یک از متعاقدین هستش از اون چیزی که مالکش میشه. غرض از بیع اینه که من اون چیزی رو که به دست میارم ازش استفاده کنم، اونی که میخرم استفاده کنم، بایم از پولی که من بهش دادم برای استفاده کنم. و این غرض از بیع که انتفاع هستش در صورتی که مال به دست من بیاد، ولی مالی که به دست من نرسه به علت اینکه طرف مقابلم قدرت بر تسلیم اون مال رو نداره دیگه نمیتونم ازش استفاده کنم. برای اینکه این غرض از بی یعنی انتفاع از مال مسمن یا سمن اتفاق بیفته باید قدرت بر تسلیم باشه که طرف مال رو تسلیم کنه، در نتیجه من بتونم از اون مال استفاده کنم. مرحوم شیخ میفرماید که از کجا میگی که همه انتفاعات متوقف بر تسلیمن؟ کی گفته اینو؟ خیلی از انتفاعات متوقف بر تسلیم نیستن. مثلا من عبدی رو میخرم فراریه، در راه خدا آزادش میکنم. الان انتفاع من کفاره دادن عبد بود، فراری بود، همون در حال فرار آزادش کردم، انتفاع رو بردم در حالی که تسلیمی صورت نگرفت. از کجا بعد میگید که همه انتفاعات بعد از تسلیمن و انتفاعات قبل از تسلیم نداریم؟ اینا دو تا چیزن ها. اولا همه انتفاعات متوقف بر تسلیم نیستن، خیلی از انتفاعات هستن که بفرمایید اصلا تسلیم درشون نیاز نیست، نباشم طرف من انتفاع میشم. ثانیا از کجا میگید که مطلق انتفاعات غرض از بی انتفاع بعد از تسلیمه؟ نه، خیلی از انتفاعات متوقع بر تسلیم نیست. مثلا من میخوام بنده ای رو از ظلم نجات بدم و آزادش کنم، اینو میخرمش، با خریدم دیگه از زیر یوغ اون بنده خدا در میاد، حتی اگر تسلیمم نکرده باشه، این انتفاع نجات از ظلم متوقف بر تسلیم نیست. حتی اگر تسلیمم نکرده باشم، به مجردی که من خریدمش از زیر یوغ و ظلم اون بنده خدا آزاد میشه و من انتفاع خودم رو که نجات دادن طرف بود از زیر ظلم انجام دادم. و منها ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يسير الى منها، از اون وجوه و چه سوم طبق اون استدلال ها اینه که غرض از بیع انتفاع هر یک از دو متعاقدین هستش بما يسير الى، به اون چیزی انتفاع، به اون کالایی که میگردد اون کالا به سوی اون کل، یعنی مال اون کل میشه. ولایت مو الا به تسلیم، و تمام نمی شود این انتفاع مگر با تسلیم، در صورتی من میتونم از کالا انتفاع کنم که دستم رو بگیره. و یضعفه، تضعیف می کنن این وجه رو، چی؟ من و توقف مطلق الانتفاع علی تسلیم، من توقف هر انتفاعی بر تسلیم. چرا؟ بل چون که بعضی از انتفاعات متوقع بر تسلیم نیستن. مثال زدم، من عبدی رو میخرم آزادش میکنم، دست هم نگرفته میتونم آزادش کنم. بل من او عدم کون الغرض منهو، بلکه من بودن، عدم بودن غرض از بیعه الا الانتفاع بعد تسلیم. یعنی جوری است که غرض از بی فقط انتفاع بعد از تسلیم باشه. نه، گاهی اوقات غرض انتفاع قبل از تسلیمه. لل انتفاع المطلق، نه انتفاع مطلق، چه بعد از تسلیم چه بعد از. به دو تا شد ها، همه انتفاعات متوقف بر تسلیم نیستن. اصلا ما از ریشه میایم بگیم ممنوعه که بگیم غرض انتفاع بعد از تسلیم. نه، همیشه غرض انتفاع بعد از تسلیم. بعضی از انتفاعات مال اصلا قبل از تسلیم، لبدی به تسلیم. من گفتم مثال، میخوام یه عبدی رو
از زیر یوغ ظلم مولاش نجات بدم، میخرمش. با خرید من دیگه از فرمان و تحت ظلم و تحت سیطره مولا میاد بیرون. من به انتفاعم رسیدم و انتفاعم بفرمایید متوقف بر تسلیم نبود. بل من اکنه لکر از منه و از بی، مگر انتفاع بعد از تسلیم، نه انتفاع مطلق، چه بعد از تسلیم چه قبل از تسلیم. و منها از اون وجوهی که گفتن یه بچه دیگه، بچه همون دوم بود این، بچه سوم، بچه چهارم. بچه چهارم از اون وجوه که استدلال کردن، میگن که بذل سمن بر غیر مقدور صفحه بی عقلی نادانیه. پس می باشد چون بذل سبه صفحه مزفهم بذل سمن در مقابل یک چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست یک معامله صفحی میشه، این بذل میشه ممنوع. و وقتی ممنوع شد یعنی معامله میشه اکل مال به باطل، چون معامله میشه معامله باطل. مرحوم شیخ میفرماید که بذل مال قلی در مقابل مال کثیری که محتمل الحصول صفح نیست. یه دفعه من یکی عبد فراری قیمتش مثلا 1,000,000 تومنه 2,000,000 تومنه من میخرمش به 100,000 تومن با احتمال این که پیداش میکنم، یعنی من 1/10 قیمت پول میدم. چرا 1/10؟ چون فراری بود. یا مثلا الان تو مثال های الان ما مثلا ماشین های تصادفی خیلی داغونن، که خیلی داغونن، یا ماشینی که دزد برده مثلا 1,000,000,000 پولشه، ولی احتمال داره پیدا بشه، نیرو انتظامی احتمال پیدا شدنش داده، یه ماشین خارجی مثلا 2,000,000,000 پولشه، نیرو انتظامی احتمال پیدا شدنشو داده، من از چیزش اون مالکش میخرمش به 10,000,000 تومان. و اگه من این مال پیدا بشه میدید چقدر سوده؟ مرحوم شیخ فهمد که همیشه مزل بزل مال در مقابل مالی که غیر مقدوره همیشه صفحی نیست. چرا؟ چون گاهی اوقات من یه مال کمی رو میدم در مقابل یک مبیع خیلی ارزشمند که احتمال دستیابی هم بشه هست. نه تنها صفحه نیست، بلکه همچین معاملی رو نکنی صفحه. پس این استدلال استدلال درستی نیست. و منها ان بذل الثمن علی غیر المغرور صفحه. از اون وجوه اینه که دادن پول بر چیزی که غیر مقدوره، یعنی شخص قادر نیست اون چیزو به من تسلیم کنه، صفحه بی عقلیه. و یکون پس می باشد این بعض، چون بذل صفحیه ممنوعن، چون معامله صفحی یکی از معاملات باطله. و اکلهو و اکل سمن اکلن بالباطل، اکل در مقابل باطله. و فیه در این وحش اینه که اشکال در این وحش اینه که ان بذل مال القلیل فی مقابل مال الکثیر، بذل مال کم در مقابل مالی که خیلی زیاده، المحتمل الحصول، مالی که محتمل الحصوله، لیس صفحه، این بیع صفحی نیست، بل ترکهو، بلکه ترک بذل مال قلیل در مقابل مال کثیر، اعتذارم به عدم العلم به حصول العوض، به خاطر عذر این که علم ندارم من اون مال به دستم بیاد، اعتذارم به خاطر عذر این که عدم علم به حصول عوض، علم ندارم من به حصول عوض، علم من نمیدم شاید مبی دستم رو نگیره، بل ترکهو صفحون، ترک صفحه. ففهم آی شیخ انصاری، شما باید این مثالی بزنید که همه موارد رو بگیره، چون همه موارد معاملات اینجور نیست که مال قلیل بدن در مورد مال کثیر. بعضی از موارد هست، شاید بیشتر موارد اینه که اینجوری نیست. طبق همون پول حقیقی کالا رو میده و مال قدرت بر تحصیلش رو نداره. خلاصه همه موارد و همه ظرف احتمالات یک جور نیستن. گاهی اوقات احتمال کمه، گاهی اوقات احتمال زیاده، گاهی اوقات مال کثیره، گاهی اوقات. خلاصه این رد شما یه رد کامل و درست حسابی نیست، چون همیشه یه جور نیست که بیان در مقابل مالی که قدرت بر تسلیمش نیست یه پول کمی بگیرن. اصلا گاهی اوقات راضی نیست طرف، میگه به همون قیمت اصلی میفروشم. ردی ما چیزای عرفیه. ما در این معاملات عرفی ببینیم که معامله طرف میاد به صورت عرفی پول میده به چیزی، به قیمت هم میده که قدرت بر تسلیمش نیست. مورد بحث ما اینه، نه اینکه مورد بحث ما بگیم که چون این گم شده است یه مال جزئی بده در مقابل یک مال کسی. ما بحثمون رو اینه، بحثمون رو معاملات عرفیه. توی عرف معامله ای درسته که پول معامله به اندازه همون مورد نظر داده بشه، پول رو رد بده بشه و قادر هم باشه، ولی اگه قدرت نباشه این میشه معامله یه چی؟ سفهی. پس ثبت شما درست نیست. ثم ان ظاهر معامل الاجماع ان شاء الله بماند. و صلی الله علی سیدنا بالخاص مصطفی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش پنج، استاد اسماعیلی. بحث الثالث من شروط العوضین القدرت و التسلیم، اول عبارت و یضعف به انه ان اریده. دیروز رفقا بحث قطع شد یه لحظه دیگه، منم ادامه ندادم، گذاشتم به جلسه امروز. امروز شما عرض میکنیم مباحث رو، سعی میکنیم بیشترم بخونیم. بحث ما در رو بر ادله‌ای بود که دال بر یک شرط در معامله بودن به نام قدرت بر تسلیم. یک دلیل رو مرحوم شیخ انصاری اجماع فرمودن. دلیل دوم اون روایت نبوی، نهی النبی عن بیع القرار. دلیل سوم هم یه روایت دیگر مشهور نبوی که حضرت فرموده بودن لا تبع ما لیس عندک. دلیل چهارم که دیروز شروع کردیم این بود که یک ملازمه و صغرا کبرای عقلی چیده بود مرحوم شیخ انصاری، این که لازمه عقد وجوب تسلیمه، چون لازمه عقد، لازمه جدا نشدن عقد، لزوم تسلیمه. لذا هر یک از متعاقدین باید بتونن این لازم رو انجام بدن، یعنی قدرت بر تسلیم داشته باشن، که اگر همچین قدرتی رو نداشته باشن میشه که تکلیف بالمحال. برای اینکه تکلیف بالمحال یعنی وجوب تسلیم پیش نیاد، باید تسلیم مقدور متعاقدین باشه. تا اینجا رو دیروز عرض کردم. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که این استدلال و این سقرا قبرا تضعیف شده. به چه تضعیفی؟ گفته شده که اگر اراده شده از این شخصی که میگه لازمه عقد وجوب تسلیمه، اگر مرادش از لزوم تسلیم و وجوب تسلیم چیه؟ اینه که لازم عقد وجوب تسلیم، اونم وجوب مطلق. وجوب مطلق یعنی چی؟ یعنی مطلقا چه شخص بدون هیچ قید و شرطی، بدون هیچ تأکیدی، باید شخص اون شیء رو بتونه تسلیم کنه، مقید به قدرت و غیر قدرت نیست. اگر مراد وجوب تسلیم مطلقا هست، یعنی وجوب تسلیم بدون قید شرط، اینو ما قبول نداریم. هیچ ملازمه‌ای بین عقد و وجوب تسلیم به این معنا، یعنی وجوب تسلیمی بی قید شرط، چه قدرت داشته باشه چه نداشته باشه،
هیچ گونه ملازمه اینجوری نداریم. چرا؟ چون ما مواردی داریم که شخص قادر به تسلیم نیست بالفعل، مثل عبد عابق رو میفروشه، خب ولی فروش عبد عابق رو انجام میده با ذمیمه، با اینی که قادر بر تسلیم نیست، شخص داره معامله رو انجام میده و معامله هم صحیحه. پس لازمه این که چه قادر باشه چه نباشه حتما باید این شرط باشه، و اگر این شرط نباشه عقد باطله، ما همچین لازم رو قبول نداریم. چون مواردی رو داریم که شخص معامله میکنه، قدرت بر تسلیم هم نیست و معامله صحیحه، یک کار دیگه میکنه، عقد رو صحیح میکنه. این اگه مراد وجوب تسلیم مطلقا باشه، یعنی قید قدرت نیامده باشه. اگر مراد مطلق وجوب باشه، نه وجوب مطلق بی قید و شرط، مطلق وجوب یعنی چی؟ مطلق وجوب یعنی عقد لازم داره وجوب تسلیم رو، که این وجوب تسلیم هم با قدرت بر تسلیم میسازه و هم با عدم قدرت بر تسلیم. مطلق وجوب، مطلق وجوب یعنی چی؟ یعنی وجوب مطلقه، هم با قادر بر تسلیم، کسی قدرت بر تسلیم داره رو میسازه، هم غیر اون رو. اگه این باشه، مرحوم شیخ میفرماید که منافاتی نداره که این مطلق وجوب مقید کنیم به تمکن. یعنی بگیم وجوب تسلیم کی واجبه و حتما باید انجام بشه؟ در صورتی که چی؟ شخص قادر باشه و متمکن باشه، و اگر قادر نبود اشکالی نداره. عبارتو بخونیم: و یضعف به انه تضعیف می شود. چی تضعیف می شود؟ این وجه، این وجه چهارم فکر میکنم، حالا سوم توی شمارش، دوم تو شمارش ما، چون از منها بخوان شروع کنیم، از انتوم منه رو به ما یوسد لالازشن به وجوه آخر توی منها بخوایم حساب کنیم، باید بگیریم وجه دوم، میزنیم به وجه دوم و تضعیف میشود این وجه، یعنی وجه دوم، به انه، به اینکه این وجه، این قول، ان اریده، اگر اراده کرده، ان لازم العقل، این که لازمه عقل چیه؟ وجوب تسلیم وجوبا مطلقا، وجوب تسلیم وجوب مطلق، یعنی وجوب بی قید و شرط، حتما باید انجام بده، چه تمکن هست چه تمکن نیست، مطلقا بدون هیچ قید و شرطی باید تسلیم ممکن باشه، چه متمکن باشه چه نباشه. منع ناملازمه، ما همچین ملازمه ای رو در عقد قبول نداریم. یعنی لازمه عقد وجوب مطلق نیست، بلکه لازمه عقد وجوب تمکنه. چرا؟ چون مواردی رو داریم که تمکن نیست ولی عقد صحیح شده. در صورت تمکن وجوب تسلیم لازمه، اگر متمکن نبود وجوب تسلیم لازم نیست، متعقد رو از یه طریق دیگه درست میکنیم، مثل زن